الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شد که بعد از اینکه همه فلاسفه اتفاق دارن بر اینکه قضیه اما یسبق الایجاب و یسبق السلب مثل سایر بدیهیات میتواند صغرا یا کبرا برای مسئله قرار بگیره، ولی صحبت در این است که برای همه قضایا غیر خودش چه حالتی رو داره. برای همه یعنی یک طرف این قضیه، یک طرف هم مجموعه علوم و معارف بشری. همینیم این با اونها چه رابطه ای داره؟ نظر اول این بود که این تنها بدیهی است و بقیه همه نظریاتی هستند که از این استنتاج میشن. نظر دوم این بود که نه، این بدیهی است و بقیه هم بعضی بدیهی هستند و بعضی نظری، اما همه اون بدیهیات و نظریات دیگه برای اینکه یقینی بشن نیاز به این قضیه دارن، برای اینکه با علل و عوامل خودشون بهشون جزم پیدا میشه. یعنی ما مثلا وجدانی رو از طریق شهود واقعش جزم بهش پیدا میکنیم، ولی جزم کافی نیست برای یقینی بودن. یقینی قضیه ایست که علاوه بر اینکه جزم به خودش داریم، جزم به بطلان نقیضش هم داشته باشیم. و یا مثلا اولیات دیگه از تصور خودشون جزم بهشون پیدا میشه، ولی این جزم کافی نیست برای یقینی شدن، باید جزم به بطلان نقیض پیدا کنیم. و همطور بدیهیات دیگه و نظریات. شما اگه از یک قیاسی یک نتیجهی گرفتید، جزم به اون نتیجه پیدا میکنید، ولی جزم به اون نتیجه یقین نیست. یقین وقتی میشه که جزم به بطلان نقیضش هم پیدا کنید، و این جزم دوم به وسیله این قضیه پیدا میشه. گفتیم این اون فرمایش اول رو ما قائلش رو پیدا نکرده بودیم، گفتیم که اون رو جناب استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه فرموده، نقل کرده. ولی این نظر دوم نظر مرحوم شیخ، نظر مرحوم علامه طباطباییه و خیلی ها این نظر رو دارن. احسنتم. اشکال سوم به این نظریه، دو تا اشکال قبلا کرده بودیم، این قلت و قلت هایی هم شد. حالا اشکال سوم و ثالثاً، ان الجزم به مفاد القضیه یعنی نفی احتمال خلافها. شما یه وقت تصدیق ظنی دارید به یه چیزی، اونم تصدیقه اما ظنه، یعنی یه احتمال ضعیف خلاف چیه؟ هست. اما یه وقت جزمه، جزم یعنی چی؟ جزم یعنی احتمال خلاف نیست. اتفاقا در خود تعریف یقین هم گفتن یقین عبارت است از علم به این که الف به است، با علم دومی بالقوه یا بالفعل، ندارن حتمنم بالفعل، بالقوه یا بالفعل به بطلان چی؟ نقیض. خب اگه کسی جزم داره، حداقل علم بالقوه داره به این که نقیض چیه؟ باطله. چون معنای جزم اینه که یعنی احتمال خلاف نیست، ظن نیست که احتمال خلاف ولو ضعیف باشه. پس بنابراین جزم به مفاد القضیه یعنی نفی احتمال خلافها، و علت الجزم علت الیقین،
دائما،
همونی که علت جزمه. آخه این قول بین جزم به قضیه با یقین تفکیک میکرد، گفت جزمش از عوامل خودش پیدا میشه، یقینش به کمک این قضیه پیدا میشه. ما میخوایم بگیم اصلا این تفکیک درست نیست. اگه شما به یه قضیه جزم داشتید، یعنی احتمال خلافش از نظر شما چیه؟ منتفیه. بله؟ بفرمایید لازمشه. بفرمایید یعنی نفی احتمال خلافها، چون اگه لازم بود، لازم هر چیز مجعول به جعل خودمون. یعنی یکی از اشکالاتی که مرحوم خواجه میفرمند به اون خواص ذاتی، گفتن یکی از خواص ذاتی اینه که ذاتی و شیئن لم یکن معللا. مرحوم خواجه میفرمند این خواسته درست نیست، این از ویژگی های ذاتی نیست، برای اینکه عرضی هم اگر لازم باشه لم یکن معلل. یعنی اون کسی که اربع را خلق میکنه زوجیتش هم چیه؟ خلق. ولی اینکه دوتا معناست به فرمایش جناب آقای غفاری عین هم نیست. بله آقا عین هم نیست، ولی الان صحبت عینیت نیست، صحبت اینه اونی که علت جزمه، ما میخواییم بگیم علت چیه؟ یقینه. چرا؟ برای اینکه جزم ملازم است با چی؟ با نفی احتمال خلاف. نه شما یادتون رفت، یاد یه روز تشریف نداشتید، اگه بودید مرحوم شیخ و دیگران میگفتن علت علم اول چیه؟ این قضیه نیست. علت جزم یا علم اول سبب خاص خود اون قضیه است. اگه اولیه تصور قضیه، اگه وجدانیه شهود واقعش، اگه فطریه اون قیاس مرتکزش، اگر نظریه اون قیاس خاصی که برهان خاصی که به اون منتهی شده، اون علت جزمه. صحبت اینه اگه علت جزمه یعنی علت چیه؟ علت تصدیق به این که الف ب است به صورت جزمی. خب جزم یعنی چه؟ یعنی احتمال خلاف نیست. این لازمه جزمه. نمیشه بگی من جزم دارم ولی هنوز منتظرم برای نفی احتمال خلاف یه چیز دیگه بیاد دستمو بگیره، و اون این قضیه ام القضایاست، و بنابراین هم اون بشه ام. یعنی اگر اصل عدم تناقض نباشه کار خراب میشه. اینو میخواید بفرمایید؟ خب اون یه حرف دیگه. فعلا میخواییم ببینیم برای این که نفی بشه احتمال خلاف به اون احتیاج داریم، یا خود جزم یعنی نفی احتمال خلاف. اونی که شما میفرمایید، دیگران هم جلسه قبل گفتیم میشه قول چهارم. قول چهارم یه قولیه که شاید هم شما بخواید اونو بگید، البته اونم درست نیست. فعلا این قول میخواد بگه چی؟ میخواد بگه آقا ما دو تا علت داریم، یکی علت جزم اوله، یکی علت جزم دومه. بالفعل یا اعم از بالقوه و بالفعل؟ نه نه آقا خوب شد. شما ملاحظه بفرمایید جناب آقای طباطبایی در رسالت البرهان تصریح میکنن به این، اونجا رو من الان یادمه ولی جاهای دیگه هم همینطوره، منتها یادم نیست آدرساش یادم نیست. اونجا وقتی میخوان یقین رو بفرمن، و من یقین این است که شما جزم داشته باشی به این که الف به از، و جزم داشته باشی بالقوه یا بالفعل به این که الف ب نیست باطله. به هر حال نشد. اگه بالقوه است، هر جزمی بالقوه نفی احتمال خلاف توش هست. بله بالقوه الغریبه من الفیلم فرمان باشه، بالقوه الغریبه ای معنای جزم اینه که بالقوه الغریبه من الفیلم، شاهد رو از غیب خدا میرسونه، ایشون بالقوه رو داره تأیید میکنه. بله بفرمایید بالقوه الغریبه من الفیلم، یعنی اگه کس بهش بگه آقا احتمال میدی غیر این، میگه هرگز. من هستم این جزمه، احتمال بالفعل نمیدم، اگه کسی هم بیاد بخواد اون احتمال رو ایجاد بکنه من فوری چه کارش میکنم؟ نفیش میکنم. خب چرا اینو گفتید حرف دیگری میشه، منتها کسی قائل نبوده، قول شیشم میشه که فعلا میشه بگیم جناب آقای محسنی هم قول شیشمی قائله. فعلا ما داریم قول دوم را نقد میکنیم. قول دوم میگه علت جزم به قضیه غیر علت جزم به بطلان نقیزشه. قهرن علت جزم به قضیه غیر از علت یقین به قضیه است. علت یقین مرکب است از اون علت جزم و چی؟ و قضیه ام القضایا. دو تا با هم ترکیب که شدن یقین پیدا میشه. اما اگه یکیش تنها باشه فقط جزمه. ما میخوایم ببینیم این چه جوری میشه اینو تفکیک کرد که شما بگید جزم پیدا شده ولی یقین پیدا نشده. فعلت الجزم علت الیقین دائما لانل جزم مستلزمون لنفی احتمال الخلاف والیقین هو العلم بطلان نقیض. به بطلان نقیض یعنی چه؟ یعنی انتفاء النقیض، یعنی انتفاء الخلاف. بالقوه او بالفعل، یعنی نعم اگه بالفعل لازم بود ممکن بود یه کسی پیدا بشه بگه بله آقا جزم غیر یقینه، چون در جزم فعلیت نفی نقیض میخواییم و این فعلیت نفی نقیض همطور که این آقای محسنی میخواد بگه احتیاج داره به اون ام القضایا. اما میگیم آقا در یقین نگفتن فعلیت نفی نقیض، فعلیت نفی احتمال خلاف، بالفعل او بالقوه. اینم پس شد جواب سوم از اون حرف مرحوم شیخ و علامه و اینها. خب آقایون گفتن مترادف نیست. نه هیچ منافات نداره، اینا معیده اونه. و اما میایم سراغ نظر سوم. گفتیم پنج نظر راجبه، نظر سوم نظر آخونده، للآخوند و هو ان جمیع القضایا افراد لهذه القضیه. هر قضیه رو شما بیارید فردی از این قضیه است، جزئی از این قضیه است. فنسبت و هذه القضیه الى سائر القضایا کنسبت حقیقت الوجود الى وجودات الخاصه. وجود زید چیه؟ وجود است با خصوصیت زیدی. بله؟ وجود امر وجود است با خصوصیت چی؟ امری. همه اینا وجودند منتها با یه خصوصیتی. همه غذایای دیگه هم همین قضیه ان منتها این قضیه بی خصوصیته. اونا هر کدوم چی؟ خصوصیت دارن. نسبت این قضیه با بقیه غذایا یه همچین نسبتیه. شما اگه قائل به تشکیک بشید چجوری قائلید در مورد وجود؟ میگید یک حقیقت الوجود داریم که اون حقیقت الوجود اصیله، عینیت داره در خارج، و همه موجودات دیگه موجودیتشون به چیه؟ به چیه؟ به اون حقیقت الوجوده. منتها اونا حقیقت الوجود رو دارن با چی؟ با یک خصوصیتی که هازا انسانون، ذاک فرسون، هازا ماان و ذاک ترابون. چطوری میگی؟ شما که قائل به اصالت وجود و تشکیک هستید، در تشکیک نظرتون چی میشه؟ مگه غیر اینه که میگید حقیقت وجود واحده ولی همون امر واحد مایه موجودیت همه چیه؟ موجوداته. همه موجودات به او موجودن. خب پس موجودات با او چه فرقی دارن؟ فرقش اینه که اون لا به شرطه و اینا همه به شرط شیء ها هستن. چطور؟ حالا مثلا میگه فقولنا الوجود اما واجب او ممکن. اولی مثالی که ملا صدر زده اینه. شما میگید وجود یا واجبه یا ممکن. خب یعنی الوجود اما ان یکون ضروری الوجود او لا یکون ضروری الوجود. یکون ضروری الوجود مصداقی است از چی؟ از ایجاب. لا یکون ضروری الوجود مصداقی است از چی؟ فقولنا الوجود ما واجبان او ممکن معناهو. اصلا معناش اینه ها دیگه، اینجا اینه اینه ها دیگه، اینجا نگید لازمشه، این اصلا معناش اینه. الوجود اما ان یجب له الوجود او لا یجب له الوجود. یجب له الوجود ایجابه، لا یجب له الوجود چیه؟ سلب. پس خیلی به روشنی معلومه که این قضیه فردی است از اون قضیه. شما به جای اون ایجاب مصداقشو گذاشتید. مصداق ایجاب یجب له الوجوده، مصداق سلب لا یجب له الوجوده. همینطور همه این قضایایی که در بحثای تقسیمی وجود میارید همینطوره. مثلا میگید که الوجود اما عینیون او ذهنی، یعنی معناه الوجود اما ان یترتب علیه الآثار المطلوبة منه او لا یترتب. الوجود اما واحد او کثیر، یعنی معناه الوجود اما ان لا ینقسم به ذاته او ینقسم. اینجا سلب مقدمه، فرق میکنه. در غذایای منفصله حقیقیه گفتن تقدم و تأخر اجزا هیچ نقشی نداره، برخلاف شرطیه متصله است. شرطی متصله جای مقدم و تالی رو نمیشه عوض کرد. ولی در شرطیه منفصله اصلا اثر نداره، چه بگی اما یستقل سلب او یستقل ایجاب، چه بگی اما یستقل ایجاب او یستقل مرحوم آخوند میگه هر قضیه ای که شما دارید فردی از اون قضیه است. پس بنابراین قضایای دیگه به تحلیل به اون برمیگردن. این به تحلیل به اون برمیگردن اینجا خوب معنا میده. خب تو اینا، خب حالا حرفای آخوند رو داریم میزنیم، میاییم سراغ عبارت آخوند. اونی که بهتر اینجا، البته آخوند این حرف رو جاهای مختلف دارن، ولی اونجایی که مفصل توضیح دادن، مفصل ترینش عبارت است از جلد سوم اسفار صفحه 444 و از 443 شروع میشه. حالا من عبارت رو بخونم یه مقدارشو. میگه فصل 28 که به غلط اینجا نوشته شده فصل 25 تو این چاپ ها داره، فل اولیات و نسبتها الی ثوانی، یعنی اولیات که بدیهیاتن چه ارتباطی دارن با نظریات، و زب ان اول الاوائل، اینجا میخواییم اون شبهات سوفسطائی و اینا رو هم رد کنیم و اول الاوائل رو ازش دفاع کنیم. اول فرموده که اولیات نمیشه کسب بشن به وسیله برهان یا حد بدیهیات. بعد رسیده به این که از همه بدیهی تر اول این قضیه است در قضایا، در تصدیقات، و اقامه دلیل بر این قضیه ممکن نیست. و اما سایر القضایا، سطر آخر صفحه 443، و تصدیقات البدیهی و تصدیقات البدیهیه و نظریه، بقیه قضایا و تصدیقات چه بدیهی چه نظری، فهیه متفرعتون علی هذه القضیه و متقومتون بها، همه قوامشون به اینه. تا اینجا همه جور میشه معنا کرد. و نسبتها الی الجمیع که نسبت الوجود الواجبی الی وجود الماهیات الممکنه، نسبت این به تمام اون معلومات دیگه، نسبت وجود واجب است به وجود ماهیات ممکنه با توجه به تشکیل، نه با تفکر مشائی. تفکر مشایی میگه اینا متعددن متغایرن، اون علت این است. این تعبیر که نسبت این قضیه به اون قضایا، نسبت واجب به ممکناته، این اصلش مال ملا صدرا نیست، اصلش تو حرفای بهمنیار تو تحصیل اومده، تو همون جایی که آدرس دادیم دیروز به تو. منتها بهمنیار که این کلمه رو میگه، این جمله رو میگه، معنای خودش رو اراده میکنه، چون مبانی خودش یه جوری اقتضا میکنه، طبق همون مبانی میگه. ملا صدرا که میگه دیگه با اشتهای بهمنیار، ملا صدرا که غذا نمیخوره، ملا صدرا با اشتهای خودش داره حرف میزنه. لأن جمیع الغذایا یحتاج و تصدیق و بها الی تصدیق به هذه القضیه و هی اولیات تصدیق، اونا در تصدیقشون به این نیاز دارن، اما این خودش به چیزی نیاز نداره، خود این اولیات و تصدیق غیر مفتقرت الا تصدیق آخر. و کما ان الواجب جل ذکره هو الموجود المطلق البحت من غیر تقیید و تخصیص، همونطور که واجب همون وجود لا به شرطه که نه عام نه خاص، فان البته ظاهرا اینجا یه سطر افتاده، ولی تو همه نسخه‌هایی که در اختیار من بود از این چاپیا و همه خطی‌ها، تقریبا 8 نسخه خطی یه وقتی دادم برای تصحیح من، تمام نسخه‌های خطی که از کل کتابخونه‌ها جمع‌آوری شد در اختیار ما قرار دادن، یه لطف بشه. همه همینطوره، ولی ظاهرا میگه فإن قولنا هازا فلکن و هازا انسانون معناه انه موجودون به وجود فلکی لا غیر و انه موجودون به وجود هو انسانون فقط لا شیئون آخر جمادون و نباتون و عمد او غیر زارک نر وجودات الغازه و لحاظا غیل کل ممکنن زوجون ترکیبی، چرا؟ لأن وجوده مقیدون به سلب سایر الوجودات ان فما من وجودن غیر الوجود البحت الا و هو مقید به ماهیت مخصوصه فکذالک کل قضیت غیر اول الاوائل بدیهیتا کانت و نظریه. اینجاست که قشنگ مقصودشو میرسونه، فهیه بالحقیقت هازه القضیه. هر قضیهی، دوباره میخونم این عبارتو، این محل شاهد ما اینجاست. تا اون عبارات قبلی رو چند جور میشد تفسیر کنیم، ولی این مفسر همه اوناست. این تعبیر و توجه به مبنای ملا صدرا در بحث تشکیک، هم اون و هم این عبارت. دوباره کل قضیت غیر اول الاوائل بدیهیتا کانت و نظریتا فهیه بالحقیقت هازه القضیه مع قید مخصوص. یعنی رابطه همه قضایا با او رابطه فرد و طبیعت، رابطه جزئی و کلیه. فإن العلم بأن الموجود اما واجب او ممکن علم بأن الموجود لا يخلو عن ثبوت الوجوب ولا ثبوته. یا وجوب داره یا نداره. خب داره و نداره، یعنی اما یستغ الایجاب او یستغ سر. خب حالا این مثال روشنه، اما مثال بعد و هذا هو بعینه العلم الاول و القضیه الاولیه لکن مع قید خاص و قولنا الکل اعظم من جزئه. جناب آقای فامیلشون یادم رفت، الکل اعظم من جزئه چطور؟ و قولنا الکل اعظم من جزئه. خب اینجا رو حالا بیا درستش کن. اینجا رو بفرما جناب ملا صدرا، اینم چیه؟ یکی از فروع اونه، اینم یکی از مصادیق اونه، این همونه با یه قید مخصوص. چجوری؟ بفرماید که و معناه، اینم معناه ان زیادت الکل علا جزئهی، این عبارتش رو میخوام بنویسم که بعد بهش کار داریم. زیادت الکل علا جزئهی لما لم تکن معدومتن فهیه موجوده. زیادت الکل علا جزئه یا موجوده یا معدوم. خب زیادت الکل علا جزئه معدوم که نیست، چون اگه بخوای بگی معدومه معناش اینه که اون جزء بعدی، جزئی که غیر جزء منظوره، هم هست هم نیست و این تناقض. پس معدوم نیست. حالا که زیادت الکل علا جزئه معدوم نیست، پس حتما موجوده. چرا؟ به خاطر اما یستغ الایجاب او یستغ زیدون عادلون. عدم عدالت معدوم نیست، پس حتما چیه؟ موجوده. پس همه قضایا برمیگردن مرحبا به ناصرنا. به چی؟ به این قضیه. منتها نصر باید بعد از یعنی وقتش بشه. این فرمایش ایشونه، تفصیل دادن نیم صفحه دیگه عبارت، ما نیم صفحه عبارت ایشونو تقریبا خوندیم، نیم صفحه دیگه هم توضیح دادن همین مثالها رو، مثالهای متعددی هی زدن و نشون دادن که بله آقا ببین که برمیگرده، ببین که برمیگرده. بله نه ما اون مدعا رو یادمون نره. این مثال ها برای تبیین چیه؟ مدعاست. هیم تکرار میکنه که فهیه این قضیه همون قضیه است مع قید مخصوص. ما بله؟ نه یه جا گفته بعد دوباره رو هر مثالی هم تکرار میکنه، میگه ببین این دوتا مثال مثلا همون قضیه است به عینه. نه به عینه ها ما کار داریم، احتیاج با هر پنج قول سازگاره، با چهار قول، چهار قول قائلا به احتیاج. لذا گفتیم عبارت های مرحوم آخوند قبل از این جمله خب میشه طبق تفسیر اول تفسیر بشه، میشه طبق تفسیر دوم، یعنی قول دوم تفسیر بشه، میشه قول طبق قول چهارم که هنو نخوندیم تفسیر بشه، ولی گفتیم اونا که میشن عام یه جمله تو کلام ایشون هست که اون خاصه و اون خاص تمام اون عامه رو تفسیر میکنه. لذا ما داریم با این قول، با این جمیع القضایا افراد لهذه القضیه فنسبت هذه القضیه کنسبت حقیقت الوجود للوجودات الخاصه. این حقیقت الوجود یعنی همون واجب، چون آوردیم از کتاب عرشیه که فرمود حقیقت الوجود چیه؟ هو الواجب. گفت نعنی به حقیقت الوجود ما لا یشوبه عموم ولا خصوص ولا اطلاق ولا تقیید و هو الواجب. این عین عبارت هایی در عینش که نیست، ولی همین مضمون اول عرشیه است. هر که یادش رفته میتونه مراجعه کنه. خب اینم پس میشه نظر سوم. نظر سوم اینه همه قضایای دیگه ظهورات این قضیه هست، تجلیات این قضیه، همین قضیه با قید مخصوص. تعبیر جزئیات نداره، افراد نداره، ما جزئیات افراد که میگیم یه خورده تازه ترقیقش میکنیم. این نیست، تعبیر اینه که این قضایای دیگه همه همون قضیه هن منتها با یه قید مخصوص. خب ما میگیم وفیه. این نظر هم همونطوری که اشاره فرمودن آقای شورگشتی درست نیست، و اون چیه؟ اینه که و فیه ان چی؟ ان الغذایا قسمان. این یه حرف خودمونه، هر جور میخواییم تعبیر میکنیم. قسمون یکونو من جزئیات هذه القضیه. یه بخش قضایا داریم که واقعا جزئیات همین قضیه هست، مثل اون مثال اولی که قولنا الموجودو اما واجبون او ممکن. البته الموجودو اما واجبون او ممکن لفظ مشترکه. در اول نهایه مرحوم علامه فرمودن قضیه الموجود اما واجب و ممکن قضیتون حملیتون مرددت المحمول. معنای حملیه مرددت المحمول اینه که این موضوع این محمولا رو داره و هر دوش هم داره، اون تا هر دوش رو یه جا نداره. مثل این نیست که بگی الزیدون عالمون و مثلا عادلون، این مثل اون نیست. اون زید در همون فرض وجود شخصی خودش هم عالمه و هم عادل. حالا این مثال قضیه شخصیه بود، کلیش الانسانو ناطقون و زاهک، مثل اون نیست. این معناش اینه الانسانو ناطقون و زاهک، اینه که در تمام مصادیقش انسان هم ناطقه و هم زاهک. اما قضیه‌ای که مرددت المحموله معناش اینه که این محمول در این موضوع هست و این موضوع هر دو محمول را داره، اما به صورت تردید، یعنی در یه جاهایی واجبه در یه جاهایی ممکنه، ولی هر دوش هست. و چون اینطوره یه همچین قضیه‌ای در حقیقت تحلیل میشه به سه تا قضیه. این معناش اینه، اینه اگه بخوای بازش کنی معناش اینه که الواجب و موجودون، الممکنو موجودون. این دوتا قضیه که این دوتا قضیه چی هم؟ حملیه. ولی چون این دوتا قضیه مرددن یک قضیه منفصلم تو این هست و اون اینه که این دوتا با هم نه جمع میشن و نه رفع، و اون قضیه اینه که الموجودو اما واجبون او ممکنون. این الموجود اما واجبون او ممکن با این الموجود اما واجبون او ممکن خیلی فرق داره. اون الموجود اما واجبون او ممکن این که اول گفتیم این تقسیم بود، یعنی موجود دو رقم داریم. اگه موجود دو رقم داری پس باید واجب موجود باشه. چرا؟ چون تقسیم اگه اقسامش نباشن تقسیم چیه؟ غلطه. مثل بگی کلمه تقسیم میشه به اسم و فعل و حرف و یا استغسی. استغس اگه یک استغس به این اضافه کردی میشه تقسیم باطل. چرا؟ چون اون نیست. اگه شما گفتی این ساختمون 8 طبقه داره تقسیم میشه به 8 طبقه، غلطه. 7 طبقه بیشتر نداره. تقسیم باید هم جامع باشه هم چی؟ هم مانع. بله؟ نه خیر آقا، از جهت عقلی میشه قضیه منفصله. یعنی فیلسوف نمیخواد بگه آقا اگر موجودی باشد نمیشه هم واجب باشه هم ممکن. اینو نمیخواد بگه. فیلسوف در بحثهاش میخواد بگه موجود دو رقم داریم، ذهنی و خارجی، بالفعل و بالقوه، واحد و کثیر، یکی همچی واجب و ممکن. اون قضیه همه ی این سه تا قضیه است. اما این قضیه میدونی یعنی چه؟ این معناش اینه که این قضیه منفصله است. اون قضیه اول مرددت المحموله، این قضیه چیه؟ منفصله ی حقیقیه. این منفصله اقیقی میگه موجود ها واجب و ممکن نه درش میشه جمع بشه نه میشه رفع بشه، هیچ کارم نداره به این که موجود داریم یا نداره، فقط میخواد اناد رو بیان کنه. میگه آقا وجوب و امکان، واجب و ممکن با هم اناد دارن، هم وضعن و هم رفعن. منفصله حقیقی معناش اینه و هیچ کاری هم نداره به این که موضوعش موجوده یا نه. شما گفتی العدد و اما زوجون او فردون، معناش چیه؟ معناش که عدد نمیشه هم زوج باشه هم فرد، نمیشه هم نه زوج باشه نه فرد. همین مفاد قضیه منفصله اناد است و لیس الا. خب حالا میگیم قسم یکون من جزئیات هذه القضیه که قولنا الموجود و اما واجب او ممکن، همه اینا رو پاک میکنیم. اینا تنبیه بود برای یه مسئله ای که میخواستیم اینجا اضافه کنیم. اذا کانت منفصلتن لا حملیتن مرددت المحمول. اگر شما گفتی الموجود و اما واجب و نو ممکن و چی بود؟ اون قول فیلسوف رو نگفتی. قول فیلسوف حملیه مرددت المحمول بود. اگه اونو بخوای برگردونی به اما یستقل ایجاب او یستقل سلب، از اینجا تا شیراز کار داره، امکانم نداره. بگی این با تحلیل به اون بر میگرده، این با تحلیل به اون بر میگرده، غیر از این است که بگی این به اون احتیاج داره. احتیاج داره خیلی وسیعه، اما این به اون بر میگرده، بگی این همونه با قید مخصوص، نمیشه اگر به صورت حملیه مرادت المحمول باشه. ولی اگر منفصله باشه خیلی روشنه که هست. پس قسم یکون من جزئیات هذه القضیه که قولنا الموجود و اما واجب و ممکن اذا کانت منفصله لا حملیه مرددت المحمول، و قسم لا یکون کذلک، مثل همه قضایای شرطیه. مثل همه غذایای حملیه آقا، فقط غذایای منفصله حقیقیه به اون برمیگرده. اما از منفصله حقیقیه که اومدی بیرون، تو عالم غذایای شرطیه متصلم هست، منفصله مانعت الخلو هست، منفصله مانعت الجمع هست، حملیه هم هستن. اگه اینا رو بخوای ادعا بکنی که اینا همونن با قید مخصوص، این همونه که میگی الکل و اعظم من جزئه. خود شما توضیح دادی، گفتی چون زیادت الکل علا جزئهی معدوم نیست پس موجوده، که این قضیه داره اینو میگه بنده خدا. این قضیه میگه کل بزرگتر از جزئه، بس سلام. چه کار داره به اما یست و قل ایجاب و یست و قصر؟ این فرق داره با وجود زید. وجود زید وجود با خصوصیت زیدی. این فرق داره با وجود امر، اون وجود با خصوصیت امری. اما اینجا بفرمایید نه، همه غذایا همون قضیه است با یه خصوصیتی. اینجا و قسم لا یکون کذلک ول لذی ینتهی الى ام الغذایا هو القسم الاول فقط. دومی بر نمیگرده، بقیه اقسام قضیه نمیشه بگی همون قضیه است با قید مخصوص. اینم قول سوم. السلام علیکم و رحمت الله.